أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول جلسه از جلسه 33 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در جلسه قبل رسیدیم به پاسخهای حلی به شبهه فخر رازی. دو نفر از بزرگان مکتب خلفا هستند که حالا بقیهشون هم شاید بشه گفت هر کدوم به تناسبی همین وضعو دارن، ولی دو نفرشون در این زمینه خیلی شهرت دارند. یکی آلوسی نامیه، یکی فخر رازی. این دوتا خیلی در فضای بحثای کلامی تلاش کردند که مباحث شیعی رو در شبهه ایجاد کنن و یا رد کنن. بنابراین اگر در جایی دیدید که نقلی از آلوسی می شود، این دقت رو باید بکنید که آیا نویسنده داره از صحبت آلوسی یا از صحبت فخر رازی اینجا وام می گیره تا بحث خودش رو اثبات کنه، یا به خطا در دام آلوسی یا فخر رازی افتاده و داره سر میخوره تو اعتقادات اونها. مثلا نگاه کنید، اگر یه نفری بیاد بگه که آقا فخر رازی هم عصمت اهل بیت علیهم السلام رو، عصمت را در این آیه اثبات کرد، خب این حرف غلطی نگفته، فخر رازی هم از این آیه استنباط عصمت کرده. ولی اگر تو ادامه بحث بقیه حرفو با فخر رازی بیاد خراب کرده، یعنی تو دام استدلال اولیه فخر رازی افتاد. آلوسی هم همینطور. مثلا یه جا اینا یهو یه جمله میگن، شما احساس میکنید داره حرف درست میزنه، بعد تا تهشو میری باهاش. نباید ما با اینها تا تهشو بریم. کاری که ما باید در مقابل حرفهایی که اینها میزنن بکنیم چیه؟ پیش از این گفتیم اگر دیدیم سخن اونها با سخن مکتب شیعه همسوست، نه به عنوان یک تکیهگاهی که میشود بهش تکیه کرد، نه، به عنوان شاهدی از سخن مخالفین در اثبات سخن حق خودمون استفاده میکنیم. ولی اگر دیدیم نه، دارن حرفای نامربوط خودشونو میزنن، ما اصلا بهش توجهی نمیکنیم. میخواد فخر المحققین باشه یا میخواد فخر المفسرین باشه تو ذهن عده. و متاسفانه در جامعه شیعه، خصوصا جوامع دانشگاهی، البته تو حوزه هم این خیلی قابل توجهه، وقتی شما میگید که مثلا میخوام یه بحث قرآنی بکنیم، شاید آخرین چیزی که بهش توجه بشه روایات اهل بیت علیهم السلام. اخیراً یکی از دانشگاه های قوم بودند، یعنی بالاخره وقتی فرد اونجاست به نظر میرسه، حالا شهر قوم باید آب و هواش تأثیر رو فرد بگذاره انشالله. ایشون میگفتن که یک روحانی به من گفتش که آقا ما میخوام یه بحث قرآنی در این مؤسسه‌ای که سالهاست داریم در موضوع قرآن صحبت میکنیم اضافه کنیم، به نظر تو چی بگیم؟ گفت من گفتم که این دعایی که حضرت سجاد علیه السلام در ختم قرآن فرموده اند رو روش کار کنید، به دانشجوهاتون یاد بدید مفاهیمشو. وقت جواب روحانی خلاصه با مؤسسه قرآنی داره مملکت شیعه رو ببینید، گفته نه بحث قرآنی میخوام، نه بحث حدیثی. بعد ایشون برگشته گفته مگه شما بحث قرآنی میگی، در ذیل بحث قرآنیت مثلا نظرات سید قطب رو نمیگی؟ میگه چرا. مگه نظرات آلوسی رو مثلا نمیگی؟ چرا. مگه نظرات فخر رازی رو نمیگی؟ چرا. میگه آقا تو لااقل وجود مقدس امام سجاد علیه السلام رو در حد یک مفسر معمولی بلا نسبت در مکتب سقیفه بپذیر. ما به خاطر این جهلی که داریم بعضی از این جلسات قرآنی که شما شرکت میکنید، یکی از نتایج، حالا میگم نتایج ولی نتیجه کوچکه انشالله این حضور منظمتون در مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه السلام، اینه که وقتی میبینید سخنران از هر کسی نقل قول میکنه در توضیح یک آیهی، میگه بله جناب ایشون اینجور فرمودن، جناب اوشون اینجور فرمودن، و یه دونه سخن از اهل بیت نمیاره، شما دست بلند کنید بگید ببخشید، خیلی محترمانه بگید آیا اهل بیت پیغمبر یا خود پیغمبر در مورد این آیه هیچ فرمایشی ندارن که شما اضافه بفرمایید؟ اصلا تو ذهنشون نمیاد انگار. اگر در ذهن شما این امر یک امر ساده ایست، خیلی خدا رو شکر بکنید که خدا شما رو هدایت کرده به در خانه سقله، و الا تو جامعه اصلا این، تو خصوصا تو مجامع قرآنی. حالا دیگه بخوام بعضی از گویندگان رو مثال بزنم خیلی خوش ندارم، ولی به هر حال فایلای صوتیشون هست، در جاهای مختلف هم سخنرانی میکنن، توی همین محله‌ای که الان جلسه تشکیل شده گاهی ایام فاطمیه، گاهی محرم، گاهی ماه مبارک رمضان یه سخنرانی هست، جلساتش هم شروع میشه. ما نمیخوایم افراد رو بهشتی و جهنمی کنیم، داریم بحث علمی میگیم. در بعضی از جلسات سخنرانی ایشون، یا مثلا شما یه نگاه میکنید 20 شب ایشون صحبت کرده، یه سوره ای رو تفسیر کرده، شما نگاه میکنید میبینید غیر از احیانا توجه و تذکر پایانی مجلس که منتهی به روزه مداح میشود، یا و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرینی که اولش گفته میشود، بقیهش هیچ نامی از اهل بیت نیست. تفسیر قرآن هم هست، گوینده استاد قرآنه، شنوندگان با لباس سیاه در مجلس تشریف آوردن، نامی از اهل بیت نیست. هیچ کسی همیش طورش نمیشه، هیچ کسی اونجا نه احساس بدی پیدا میکنه، نه نگران میشه، نه ناراحت میشه. سوال اول از شما شنوندگان ها که شما چرا طوریتون نشد؟ این خب فرقش با تفسیر در مسجد الحرام در چیه؟ تو مسجد الحرام هم همجور تفسیر میکنن، فقط آخرش روزه خان روزه نمیخواند، اولش هم مثلا صلوات را این گونه نمیگوید، بقیهش که همینه و امثال اینها. حالا این دیگه تو جلسات آقایونه که دیگه آقایون بعضی هاشون یه خورده با حساب کتاب تر صحبت میکنن، تو جلسات خانوما که خیلی هم ضبط نمیشه و کسی هم نمیتونه بشنوه که دیگه معلومی چه خبره. حالا ایشالله خبرها خوبه، من خبر ندارم، ایشالله شما خبرهای خوب دارید. رسیده بودیم به این نکته هایی که داشتیم در پاسخ حلی میگفتیم. فرق پاسخ حلی با پاسخ نقضی در چی بود؟
ولی پاسخ حلی یعنی که ما یه جهاتی رو برای رد اون استدلال پیدا کنیم.
در پاسخ حلی چی گفتیم؟ بله.
این مگه اینجا در گفتاریم و آشکار کنیم دو قسمت داره. آیا اساسا ادعای تحقیق را دیگه دست از علف، آیا واقعا امت پیامبر صلوات الله و اهل بیت دسترسی نداشتن به آیا، یا مردم آن را از دسترس خارج کردن با فرض جیم، با فرض اینکه آیا عالمان و دانایان جامعه نسبت به این عمومی تفاوت بودن و یا واکنش نشان دادن.
در نکته اول حالا به خوبی تقسیم بندی کردن، سه عرض داشتیم، ولی همش همون نکته اوله و پاسخ حلی اول است که آقای فخر رازی آیا واقعا دسترسی به اهل بیت امکان نداشته است؟ که حالا تازه تو میگی دسترسی نداریم، پس نمیشناسیم، پس معصومین کسانی که شیعیان معتقدن نیستن. که نکته سومیش رو یه خورده بس دادیم و گفتیم به نظر میرسد که خلاصه عده‌ای عالم بین نور وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام و حقیقت قرآن و مردم مانع ایجاد می شوند، حالا یا به خاطر دنیاشون یا به خاطر حسادتشون، حالا هر عنوانی که بگیم ممکنه بهش بخوره دیگه، چون اگر شما بگید در اون نادانی میشه جهلشون، اینا دیگه عالم نیستن، عالم به معنای اهل مطالعه و دانش، نه به معنای علم اهل بیتی و علم نورانی. نه، یه عده این وسط انگار می ایستن، نمیگذارن مردم دسترسی مستقیم به اهل بیت پیدا بکنن. آیا دسترسی به امام زمان در عصر غیبت ممکن است؟ دسترسی ممکن است. چجوری ممکنه؟
ما هر موقعی که مشکل داشته باشیم خب میتونیم
با توسل
به حضرت یا استغاثه به امام زمان از طریق نمازی که برای ایشون هستش رو خب میتونیم انجام
بدیم. با امام در عصر غیبت کسانی هستن که جزء اقلون هستن، ولی ما میتونیم باشون ارتباط داشته باشیم و اونها به ما برسونن.
اینجا مشکل پیدا میشه. در واقع شما تشخیص این که این مغازه گشوده شده جنس حقیقی تحویل میده یا تحویل نمیده دشوار میشه.
از طریق اون استغاثه کی کردیم و توسلی کی کردیم بالاخره کمک به ما میرسه.
ما بی واسطه میتوانیم با امام زمان سلام الله علیه ارتباط داشته باشیم. مراجعه به هیچ مغازه‌ای هم لازم نیست. حضرت چگونه دستگیری میکنن؟ مثلا گاهی اوقات حضرت یه نفری را سر راه ما میگذارن، یه بهانه حضرت جور میکنن، یا نهایت به دلمون میاندازن، به دلمون میفت. باز شما میتونی بگی هرچی به دلم افتاد همون حضرت گفتن؟ نه، ولی اینکه من دسترسی دارم، بله من مراجعه میکنم. خیلی اوقات من مراجعه نمیکنم. یه مثالی براتون بزنم، یه جلسه ای داشتیم،
این برای خواسته های مادیه دیگه،
ماد خواسته های معنوی هم هست،
خواسته های معنوی که اون توسله،
یعنی تو خواسته های معنوی و مادی فرقی نمیکنه. شما چه فارسی، چه عربی، چه ترکی، چه انگلیسی بگی یا صاحب زمان به امام زمان توجه پیدا کردی، حضرت هم بی واسطه میشنم.
من همچه مشکلی دارم، مثلا مشکل اداری دارم.
خب
یه توسل مادی میشه،
آن توسل
معنوی
با هدایت هست. نه، شما هدایت هم میتونید از حضرت طلب کن. شما یه روایتی رو متوجه نمیشید، به حضرت میگید آقا اینو به من بفهم، یا دل فرزندتون نسبت به نماز شل شده، میگید که یا صاحب زمانی عنایتی بکنید خود دلش به نماز توجهش بیشتر بشه. اینام توسله. پس ما نمیخواهیم مغازه هایی را که بهش مشکوکیم را توجه کنیم، چون هیچ جا شما نمیتونید بگید این یقیناً، بعضیا این براشون قابل هضم نیست. اصلا بعضی دوستانی که توی این جلسات یکی دوتا میان بعد دیگه بقیهشون نمیان، همینه که یه دلبستگی هایی به غیر امام معصوم دارن، بعد نگاه میکنن میبینن حالا این گوینده همه این دلبستگی ها رو میخواد یه جوری بزنه و مستقیم توجه بده به وجود مقدس اهل بیت، بر نمیتابن. میگه من دیگه نمیتونم شرکت کنم، چون براش مراد داشتن یه چیز نهادینه شده است. در حالی که توی این جلسه شما، حالا توی این جلسه به عنوان نمونه، جلسه دیگه هم ممکنه همینطور باشه، شما قرار است با امام زمان زندگی کنید، نه با واسطه ها. قرارش به امام زمان مراجعه کنید، نه به فلان عالم یا دانشمند یا صاحب مغازه‌ای. چه مغازش حقه، چه مغازش ناحق. یه مثالی اومدم براتون بزنم از این که امام زمان علیه السلام گاهی یه دستگیری هایی میکنن. یه بار یه بنده خدایی گفت، زنگ زد به من گفتش که آقا مثلا ما یه خواستگاری داریم، آیا مثلا شما میشه این دختر با اون خواستگار مثلا بیان برای مشاوره ازدواج؟ من بودم اب ندار. پسر زنگ زد و وقت گرفت. ظاهرا در بین وقت گرفتن با زمانی که وقت مشاورشون بود، اینا با همدیگه گفتگوی کرده بودند و حالا به جزئیاتش کار ندارم، یکی از طرفین پشیمان شده بود و یا پس زده بود. یه مدتی گذشت و من خیلی اتفاقی، گاهی اوقات ممکنه شما مثلا ببینید یه متنی خیلی از مثلا بنده حقیر در یکی از این شبکه‌ها به دستتون رسیده، من گاهی رندوم همجوری چند تا برای چند نفر می‌فرستم. یه بار برای یه کلاسی که داشتیم، من برای ایشون کلاس رو معرفی کردم، فرستادم برای این آقایی که من تا حالا ندیده بودمش، قرار بود به خاطر خواستگاری از این خانم بیاد مشاوره. من برایش فرستادم و این با تعجب مثلا آقا با من کاری دارین، اتفاقی افتاده؟ مثلا عروس خانم پیغامی داده؟ گفتم نه، من شماره شما رو که گرفتم. گفتم حالا یه پیغام برات بفرستم. این بنده خدا مدت ها در یکی از این کلاس هایی که خدا توفیق داده بود به ما شرکت میکرد. یه بار من گفتش که آقا واقعا اونا نگفتن به شما که شما منو خبر کنی مثلا من جلسه ای برم کلاسی برم؟ گفتم مثلا اونا در جریان نیست. و یعنی عروس خانوم هم هیچ نمیدونه؟ گفتم نه والله، اگه عروس خانوم که من باش خبر اعتباد ندارم. آقا به بهانه جلسه مشاوره ازدواجی که صورت نگرفت، این بنده خدا کلی اتفاقات در زندگی مادی و معنویش افتاد. اگر فرض کنیم، باز اینجا ما مغازه‌ای برای کسی باز نمی‌کنیم، اگر فرض کنیم اون جلسه عامل هدایت و تقرب بیشتر او به وجود مقدس امام زمان شده باشه، خدا خواسته است به واسطه یه خواستگاری رفتن بی نتیجه دست او رو بگیر. از اینا تو زندگی ما ها پیش میاد و ما خبران هم نداریم. چه میشود که این اتفاقا میفته؟ اینا همون هدایت های غیبی امام عصر علیه السلام. این که میگویند هیچ دعایی بی جواب نمیماند، یکی از نشانه هاش همینه. میگن شما در موضوعی دعا میکنید، خدا این حاجت شما رو برآورده نمیکنه، ولی خدا جای دیگری از شما دستگیری میکنه. شما فرض کنیم هی دعا کردی که مثلا نمیدونم موی مثلا پسرم دخترم خرمایی باشه، حالا فرض کنیم مو خرمایی شما علاقمند بودید، دعاتون مستجاب نشده، اما خدای متعال به واسطه این توجهی که به حجتش پیدا کرده یه جای دیگری، یه دستگیری دیگری میکنه. سخن در اینجا بود که اینهایی که واسطه میشوند کارو اتفاقا خراب میکنند. ما بی واسطه میتوانیم با امام زمان ارتباط داشته باشیم؟ بله. آیا اینجوریه که حتما باید دعای خاصی بخوانیم؟ دعای ندبه اثر خودشو داره، زیارت آل یاسین اثر خودشو داره و دیگر دعاها، ولی امام زمان صاف صدای ما رو میتواند بشنوه. وقت شما اینو توی زیارت امام رضا و دیگر ائمه این تعابیر رو گاهی اوقات دیگه حفظید، میدونید اشهد و انکه تسمع و کلامی، تو صدای منو میشنوی. ولا یشغله سمع عن سمع، خدای متعال خودش به ذاته و اولیاش به واسطه عنایت خدا و قدرتی که خدا داده است جوری هستند که اگر 5 نفر با هم شروع کنن صحبت کردن، اینا براش قاطی نمیشه. مثل ماها نیستن که، البته آقایون منظورمه، که 2 نفر باشون صحبت کنن قاطی کنن بزنن تو دیوار. خانم ما تواناییشون الحمدلله توی زمینه بیشتر. نکته بعدی، نکته دوم، داریم با آقای فخر رازی حرف میزنیم. بله
بگم امیرالمومنین علیه السلام را خانه نشین کردن، فرمود این یک صاحبان قلم و عالمانه، این تعهد دو تا شو، حالا یا من نشیندم یا اینکه یا نگفت
دو دو یهودیان یا یک بعد از یک باید اینو شروع کنیم، ولی من سه رو گفتم اون دفعه. یکیش یهودیان و دشمنان مستقیم دین و رسول خدا و امیرالمؤمنین. دوم منافقان، کسانی که در ظاهر ایمان آورده بودند ولی در باطن دلشون با دشمنان امیرالمؤمنین بود. و سوم همین گروه عالم و دانای به حقیقت اما ساکت، اما مصلحت طلب، اما دنیا طلب، در این که اینا خیلی هاشون ایمان به امیرالمؤمنین و رسول خدا داشتن شکی نیست، اما ایمانه انقدر نبود که بتوانن جان فشانی کنن. تو تاریخ داریم امیرالمؤمنین علیه السلام تو مسجد ایستادن گفتن شنیدید این سخن رسول خدا رو یا نه؟ بعضیا بلند نشودن، مثل انس بن مالک، و حضرت نفرینش کردند. و انس در آخر عمرش از شهر بیرون رفته بود به خاطر بیماری که داشت و به وضع خیلی بدی به درک واصل شد. حضرت گفتن تو شنیدی؟ گفت یا امیرالمومنین یادم نیست، نمیدونم، خاطرم الان نمیاد، حالا من دارم با مضمون سخن، نه یادم نمیاد. حضرت گفتن انس تو نبودی؟ اون نمیدونم، الان فراموشم شده. اینا میشنی دسته سوم که چه ضربه ای هم زدن به دین خدا. نکته دوم این بود که آقای فخر رازی که میگویی این معصومان مورد ادعای شیعه قابل دسترسی نیستند، نه تنها اینها را در نکته یک خانه نشین کردید، بلکه کسانی را در مقابل اینها علم کردید تا خانه اهل بیت کم رونق و کم فروغ بشه. ابو حنیفه را در مقابل امام صادق علم کردن، به مالک ابن انس دستور نوشتن کتاب موطع رو دادند.
ابو حنیفه در مقابل
بله. چرا؟ مالک ابن انس رفت آمدی داشت، یه دانشی پیدا کرده بود، گفتن شما بنویس ما هم حمایتت میکنیم. شروع کردن مالک ابن انس و ابو حنیفه رو ترویج کردن. اینا هر دوشون از شاگردای امام صادق علیه السلام بودن، مالکی ها و حنفی ها، که میدونید نزدیکترین گروه به شیعیان شافعی ها هستن، دورترین گروه از شیعه و نزدیکترینشون به داعش و وهابیت حنفی ها هستن. طرف میگه حنفی هم یعنی از این ور جوب بره اون ور جوب خود داعشه،
دورترین به شیعه،
دورترین به اعتقادات شیعه و معاندترین با شیعیان اهل بیت علیه
موسی و نزدیکترین به داعش.
برای اینکه خوب وجدان کنید اسم داعش رو بردن، ولی وهابیت هم دیگه. نکته سوم، معرفت امام، معرفت امام برای کسانی که به اهل بیت مراجعه کرده اند ممکن و میسر بوده و اصلا تکلیف مالایوتاق نیست. ایاتون باشه با خواندن حدیث من ما تولم یعرف امام زمانهی گفتیم آقا اگر اینو پیغمبر فرمودن و قابل اجرا نیست، یعنی پیغمبر تکلیف مالایوتاق کردن، پس یا حرف تو درسته یا حرف پیغمبر. پیغمبر چیزی را گفتند که ممکن نیست. کسانی که احیانا در این وسط یک جلسه غیبت داشتند فکر میکنم اگه خود دقت کنن با تنظیم جملات میتونن موضوع بحث رو پیدا کنن. نکته چهارم، در یک تاریخی که حاکمان جور توانستند گام بعدی رو برداشتن و به جای خلوت کردن خانه اهل بیت، در خانه اهل بیت رو بستند. چطور؟ اومدن گفتن اساساً در اسلام 4 مذهب هست، بیشتر از این هم ما مذهبی نمیشناسیم: حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی. دیگه ما مذهب دیگری نداریم، در خانه اهل بیت بسته. خب اینا یه نکته دقیقی براتون بگم، خیلی این نکته دقیقه و جالبه، منتها حالا باید یه نفری توی زمینه کار کرده باشه برای همه اون توضیح مفصل بده. نکته جالب اینه که اینا تفاوتاشون با هم تفاوتای فقهیه نه کلامی. اینا با هم تفاوت کلامی ندارن، تفاوت فقهی دارن. به خاطر همین یکی از تحقیقاتی که چند سال پیش یکی از علما توی حوزه پیشنهاد داد، توی جمع کسانی که کارهای اعتقادی میکردن پیشنهاد داد، گفت آقا برید و اینو تحقیق کنید، کسانی که در جامعه اهل تسنن و پیروان مکتب خلفا از مذهب حنفی به خاطر تلخیهای این مذهب به مذهب شافعی در آمده اند، اما در اصول اعتقادیشون تغییری حاصل نمی شود، بیشتر در سلائق فقهیشونه. به عنوان نمونه یکی از چیزایی که خود من تجربه کردم شاید براتون مفید باشد این است، یه بار در فرودگاه بین المللی بودم، تو نمازخونه دیدم که یه نفری متفاوت هم نماز میخونه، دنبالش را افتادم دیگه. حالا قبلا گفتم از این کارا شما ها نکنین، یه وقت اگر احتمال خطر میدین خلاصه، ولی حالا خودم این کارا یه وقتایی میکنم. دنبالش را افتادم و دیدم یه جای نشسته و منم خیلی اتفاقی رفتم، مثلا اتفاقی دیگه رفتم پلوش نشستم و سر قصه رو باش واس کردم. حالا کار ندارم به گفتگوی که کردیم، یکی از تیکه هاش این بود، یه جست روشن فکری من گرفتم، یه جست روشن فکری هم اون گرفت، دیگه زدیم با هم دیگه مثلا تو فاز این که نه که مثلا یه جوری من میخواستم اون حرف بزنه دیگه، من یه نقدایی مثلا همجوری گفتم و اونم شروع کرد مذهب خودشو نقد کرد. نتیجه حرفش این بود، اون میگفت آقا من درسته که بر اساس مذهب فلان تربیت شدم، مثلا یکی از این 4 من میگفت، ولی یه جاهایشو میبینم این حرف بی ربطه، میرم نظر اون یکی رو عمل میکنم، گاهی اوقات میبینم این بی خود گفته، نظر اون یکی رو عمل. یعنی بین این 4 مذهب مطرح و اصلی انتخاب میکرد، گزینشی عمل میکرد. مثلا این جاهاشو به ما اینجوری درس دادن، ولی خب ما که میدونم مثلا اینجوری نیست، اینجوری عمل میکنم. و من دیدم چقدر این سخن درست است که اینها اصل تفاوتشون تو بحثای فقهیه. یعنی با همین آدم شما در باره خلیفه بعد از خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم بحث بکنی هیچ فرقی نمیکنه با پیروی مذهب دیگه شون، ولی در مدل مثلا نماز خواندنه، در مدل وضو گرفتنه، در مدل حج به جا آوردنه، حالا این چون یه خورده زده بودیم فاز روشن فکری آشکار کرد مثلا اون چه در باطنش بود رو. بعدش هم داشت برای مأموریتی میرفت که کشورهای خارجی ها، حالا توجه هم داشته باشیم، اینا رو یه پولای حسابی خوبی هم بهشون میدن، برای ماموریت هم میفرستنشون. ما هم خبر نداریم، کسی هم مثلا کاری نداره.
ببخشید، ایرانی بود؟
بله بله، اصلا کسی هم کاری نداره، میرن میان، با این جلوس میکنن، با اون میشینن، ما خیلی هم توجه نداریم. عرضمون اینجا بود که اینا از یه تاریخ اومدن در خانه اهل بیتو اصلا محرموم کردن و گفتن همین چهار تا مذهب، همین چهار تا مذهب. پس خلاصه سخن در پاسخ به فخر رازی، در پاسخهای حلی این شد که آقای فخر رازی این فاصله بین امت و اولیاء معصوم که هم در کتب شما هم در کتب شیعیان به اسم و دونه دونه بهشون اشاره شده، این فاصله فاصله نیست که مربوط به کوتاهی اهل بیت یا دستورات فوق طاقت خدا و رسول خدا بوده باشه. این چیزی است که خود شماها و بزرگان شما و سردمداران شما برش دامن زدند، اهل بیت رو به کنار راندند. در عین حال هر کسی که خواسته است به اهل بیت دسترسی پیدا بکنه توانسته این کارو بکنه. در یکی از روایات مشهوری که توی بحث علم استفاده می شود، یکی از شاگردای همین مالک ابن انس یه روزی تصمیم میگیره میاد خدمت امام صادق علیه السلام. حضرت سلام الله علیه بهش میگن که خب، اول که میاد و وقت میگیره و حضرت میگن نه و خلاصه اصرار میکنه، میاد پیش حضرت میگه من میخوام یه خورده خدمت شما درس بخونم، سنش هم بالا بود. حضرت صادق علیه السلام بهش میگن تا حالا کجا بودی؟ میگه من شاگردی مالک ابن انس کردم. حضرت میگن که من برای ساعاتم از کاری دارم که نمیتوانم برای تو وقت بگذارم. به یه معنایی نمیگن برو شاگردی او رو بکن، نه، من نمیتونم وقت برات بذارم. به تعبیری تلبیان هر جا تا حالا بودی همونجا باش دیگه. که در تاریخ داره که این میاد مسجد النبی به وجود مقدس خاتم الانبیا متوسل میشه، از پیغمبر میخواد، میگه یا رسول الله دل امام صادق علیه السلام رو به سمت من متوجه کن. گریه و زاری، میاد خدمت امام صادق علیه السلام. بعد وقت امام صادق علیه السلام یه حدیث خیلی ویژه مفصلی براش میفرمایند که او حدیث هنوز به یادگار مانده. پس اگر کسی سالها شاگردی مالک ابن انس رو هم کرده باشه ولی در زمانی بخواد خدمت امام صادق برسه، راه برش بسته نیست. آنچنان که در ابتدای جلساتمون هم گفتیم، مکررم عرض میکنم، بالاخره شاید این نکته به درد بخوره، که ما اینجا نمیگیم آنچه میگوییم حتما درست است و هر کس هر چیز دیگه میگه اشتباه، نه، ولی میگیم اگر جای سخنی به خطا رفتیم، تصمیمی، جمله‌ای، قضاوتی داشتیم تو بحث‌های اعتقادی که ایرادی داشت، شما بفرمایید گفتگو کنیم، همدیگر رو قانع کنیم. یا شما ما رو قانع می‌کنی یا ما شما رو قانع می‌کنیم یا مستندات می‌آوریم. با اتهام زنی‌ها، با رد کردن ها، با دور داشتن ها، با این جور چیزا یا با تعطیل کردن چنین جلساتی هیچ کدوممون رشد نمیکنیم. ما میخوایم رشد کنیم و بتوانیم دستگیری بکنیم از دوستداران اهل بیت علیهم السلام. تا اینجا سخن اگر نکته و سوالی هست بفرمایید، اگه نه اینجا پایان توضیح راجع به آیه اول الامر در حدی که می‌خواستیم در جلسه دارج راجع به این آیه صحبت کرده باشیم. تفاوت کلامی یعنی تفاوت در حیطه اعتقادات. تفاوت‌های فقهی یه چیزی شبیه به تفاوت‌های بین رساله مراجع. یعنی مثلا فرض کنیم مرحوم آقای بهجت می‌گفتن که حتما باید در غسل از بالا به پایین شسته بشه. من یادم نمیاد که صاحب رساله دیگری این حتما رو گفته باشه. حالا مثلا به قول این رفیق فرودگاهیمون، این مثلا فکر کرده این سخت، حالا چه چیزیه، این اینجا رفته سراغ رساله یه آقای دیگهی که میگه اب نداره چه از بالا به پایین بشوری چه از پایین به بالا. ولی تو رساله دیگران، یعنی مثلا اگه طبق رساله آقای بهجت بخوایم بگیم، اگر کسی شانش یه مانعی داشته باشه بعد از غسل متوجه بشه، باید از شانه به پایین رو همه رو دوباره بشوره. ولی کسی که از فرض کنید آقای دیگری تقلیل میکنه که مثلا نمیگه، همین قسمت شانه رو اگه خیس بکنه بعد مانع رو برطرف بکنه، غسلش درسته. این میشه تفاوت در بحثای فقهی. تو بحثای کلامی تفاوت عمده اینا با هم دیگه ندارن. یعنی یه خورده مثلا حالا شافعیه ارادتش به امیرالمومنین علیه السلام بیشتر است، اون یکی ارادتش کمتره، و الا در اصلش
یکی
است. بله.
استاد ببخشید، این کاری که این آقا میکرده به صورت ذوقی خودش انجام میداده؟
همین که الان از فرودگاه بله گفتم. بله دیگه.
آیا این که نه، توی مثلا یه وحدتی بین خودشون هست که مثلا میگه حالا این تیکر
نه نه نه. نه گفتم دیگه، زده بودیم مثلا تو مایه های روشن فکری که این خود اسرار آشکار کنه به عنوان یه ترفندی که مثلا بشه باهاش سر بحث رو باز کرد. منم بحث کلامی شروع نکردم، مثلا حالا کار ندارم به جملاتی که من مثلا من یه نقشی بازی کردم، اونم شروع کرد یه حرفا رو گفتن. بله
ترتیب این چهار تا فرقه رو بفرمایید.
ترتیب ترتیبی نداره،
یعنی به ترتیب اول کدوم بودن،
ترتیب تاریخیش رو الان حضور ذهن ندارم ولی میشه سرچ کرد.
استاد ببخشید.
بله.
اینم امام جعفر صادق علیه السلام به علمشون میگن که اون شخص هدایت نمیشه یا از
عمد
اینو کردن که ایشون
متوسل
بشن که
نه، حضرت که به لطف خدا میدانن نهایتش چه میشه، ولی اونجا حضرت نخواستن در ابتدا بهش در باغ سبزی نشون بدن، حکمتش چی بوده نمیدونم. میدونید اعلام رسمیت این چهار تا مذهب در یک تاریخ بوده، اما اینکه کدومشون مقدمه کدوم مؤخره الان حضور ذهن ندارم، ولی اینو گفتین نکته جالبیه براتون اشاره بکنم. یکی از اینها تو اینکه پدرش کی از دنیا رفته و مادرش کی او رو به دنیا آورده یه اختلاف تاریخیه. بعد مثلا از توضیحاتی که میدن اینه، میگن ایشون به احترام فلان عالم دیگر یه 6 ماه اضافه تر تو دل مادرش مونده بوده که اون عالم مثلا از دنیا بره بعد مثلا این به دنیا بیاد.
یعنی یک سال و نیم مثلا.
آخه نمیشده دیگه با فوت پدرش و با به دنیا آمدن این نمیشده جور بشه. مثلا یکی از جمله هایی که گفتن اینه، یه احترام های اینجوری اینا به هم دیگه دارن میذارن. آره.
یک هر چهار تا
مذهبی
که
گفتید
سنی هن، یعنی؟
بله دیگه.
فقط مثلا
پیشوایانشون متفاوته. علت اینم این بوده، اون زمان خلیفه وقت اعلام میکنه میگه هر کس میخواد دینش مشروعیت پیدا بکنه این مبلغ باید به حاکم بده. بقیه گروه ها پول و پله بیچاره ها نداشتن، اینا پول پله داشتن میدن، میگه همین چهارتا رو اعلام میکنیم. یه اتفاقی اخیراً افتاده بود، حالا من به واقعیتش نمیدونم، ولی گفتن یکی از این مثلا لیستای انتخاباتی مثلا گفته بودن هر کس میخواد اسمش بیاد این مبلغ باید بده. بعد یه نفری که مثلا تو لیست نبود بعدن گفته بود به من، گفتن این مبلغ رو باید بدی، مثلا من نداشتم ندادم، اسممو تو لیست ننوشتم، منم رأی نگردم. یه همچین چیزی مثلا اون زمان، حالا اگه این واقعیت باشه، حالا در حد شایعه اجتماعی.
یه بار بفرمایید مطلبو که بهشون گفتن پول بدین
به این چهار مذهب. اون زمان گفتن هر کس میخواد مذهبش رسمیت پیدا کنه باید این مبلغ رو به درگاه خلیفه تقدیم کنه. این چهار تا میتونن تقدیم میکنن، بقیه نمیتونن تقدیم میکنن، رسمیت پیدا نمیکنن. حتی راجع به تلاش شیعیان هم که یه مبلغی فراهم بکنن یه چیزایی تو تاریخ اومده. حالا دیگه الان به اون بحثای تاریخیش الان کار نداریم، منم بعضیش رو حضور ذهن ندارم، ولی این سوالی که پرسیدین یادمون ادبشون اینا نسبت به هم افتادم که بعضیشون به احترام به دیگران یه 6 ماه اضافه تر در دل مادرشون مونده بودن. بله. خب اجازه میفرمایید که یک تنفسی بکنید اگه سوالی نیست. پس ما حق هفتم که حق آقا و ارباب بر بنده است را با توضیح آیه اولل امر و کمی حاشیه راجع به آیه اولل امر تکمیل کردیم. گفتیم وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه بر اساس روایات اهل بیت و فرمایش خاتم الانبیا و آیه قرآن که باید ترتیبش رو از اون بر بگیم، قرآن، پیامبر و فرمایش اهل بیت علیهم السلام، بر ما حق آقایی، سربری و ولایت دارند. حق ولایت به معنایی که خود قرآن میگوید، یعنی اولا به نفس بودن، نه حق ولایت به معنای اینکه ایشون سرپرست اداره هستند گاهی بهشون مراجعه بفرماییم، نه حق ولایت به معنای اینکه ایشون مثلا یه مرجعی هستن ما میتونیم ازشون تقلید کنیم گاهی بهشون مراجعه بکنیم، نه حق ولایت به این معنا که ایشون مثلا گاهی حاجات میدن، گاهی انگشترهای گم شده رو پیدا میکنن، گاهی به ما میگن کلید بوفمونو که نوامون برداشته مثلا کجاست، این حق ولایت نیست. اینا کاراییه که ما شأن اهل بیت رو میاریم پایین، فهم کنیم اهل بیت شأنشون همینه. حق ولایت یعنی اولا به نفس بودن. اولا به نفس بودن یه بار دیگه تکرار میکنیم معناش را، یعنی من الان تصمیم میگیرم با اختیار کامل کاری را انجام بدم که خیلی هم درش هیجان دارم، خیلی هم ذوق دارم، خیلی هم دوست میدارم، 10 تا دلیلم براش دارم. حضرت نامه مینویسن یا پیغام میدن میگه شما این کارو نکنید. اولا به نفس بودن یعنی حضرت دستور میدن، میگه کاری که میگه آقا مداد خودمه، خانه خودمه، زندگی خودم میخوام کار بکنم. حضرت میگن اینی که مال خودته ما به تو تملیک کرده ایم، همین طوری که اصلش مال خداست و تملیک کرده است ما به تو تملیک کردیم، اگر اجازه دادیم میتونی تصرف بکنی، اجازه ندادیم نمیتونی تصرف بکنی. حالا شما بیا این مفهوم رو برای یه خانومی جا بنداز یا برای یک آقایی به یه نوع دیگری، حالا چون جمعمون خانمون است اینجوری مثال میزنیم، بیا این مفهوم برای یه خانومی جا بینداز که اولا به نفس است حجت خدا بر تو، حجت خدا همه این حرفایی که تو میگی رو بلد است، اما دستورش این است که تو این گونه عمل کنی. میگه نمیخوام، میگه نمیخوام، میگه صورت خودمه، پای خودمه، موی خودمه، میخوام اینجوری عمل کنم، گوش خودمه، میخوام اینو بشنوم. اصلا گوش خودت نیست، به تو داده اند هم خودش را هم شنواییش را. گاهی اوقات افراد گوششون هیچ ایرادی نداره ولی نمیشنوه. مراجعه میکنی دکتر، میگه چه پاش حرکت نمیکنه؟ میگه خانم آقا این پا لحاظ پزشکی هیچ ایراد نداره ولی حرکت نمیکنه، من چیکار کنم؟ شما میری دکتر رو عوض میکنی، همون آزمایشا رو تکرار میکنی، همون عکسا رو میگیرم، میگن به لحاظ پزشکی ایراد نداره ولی دیگه حرکت نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی به هر دلیلی او خدایی که قدرت حرکت این را آن به آن به تو میداده، این آن اینو از تو گرفته، پس اصلش که مال تو نیست، اعطای خداست. قدرتی هم که باهاش دادن که مال تو نیست، اونم اعطای خداست. حالا این خدا از تو میخواهد که این نوع آرایش را، این نوع پوشش را، این نوع شنیدن را، این نوع رفتن یا نرفتن را انجام ندهی. همه حرفایی هم که تو به عنوان درد دل برای مشاورت، برای دوستت، برای خواهرت میگی، همه‌رم بلد خدا. میگه باشه، با تو با همه این توضیحات من اینجوری نمیخوام. میگه اصلا خدا چیکاره زندگی من که اینجوری نظر میده؟ مطابق ببینید اینه، اینجوری که من میگم که نمیگن انقدر پوست کنده. میگه این موضوع با عقل من جور در نمیاد. آخه یعنی مردی که انقدر اذیت کرده من نباید این کارو بکنم؟ خدا میگه ببین این کاری که تو میکنی رو نه، ولی اون کارو میتونی بکنی. میگه نه، من این کارو میخوام بکنم، اون کار دلم خنک نمیشه، من این کارو باید بکنم تو دلم خنک شه. مثلا فرض کنید، من بحثای فقهی نمیگم ها، ولی دارم مثالهایی میزنم برای درک اولا به نفس بودن. مثلا فرض کنید شما یک چیزی را بخشیده اید، هدیه کرده اید به همسرتون، میگه با شما هدیه خودم میخوام پس بگیرم. بابا تو دادی اینو بهش دیگه، تموم شده، باش میخوام پس بگیرم. اصلا کار ندارم به این که بحث فقهیش چیه، میتونی این کار بکنی نمیتونی. فرضم برای اینه که الان چون شما اینو بخشیدی و دادی رفته، بله خب وقتی چاقو بگیرین زیر گلوی همسر گرامی میگه باش من تحویل. یکی از کارهایی که یه بار من توی جلسه گفتم، یکی از خانمهای اون جلسه بعدن گفتن که آقا منم سالها از این کارا میکردم. حالا یکیشون اعتراف کرد، بقیهشون انشالله این کار نمیکنه. اون ماجرایی که گفتم این بود و بعد اون خانم اینجوری تایید کرد. گفتم که یه بار یک مثلا، حالا با یه تغییراتی عرض میکنم، یه آقای مهمان دعوت کرده بود، حالا یا فامیلاشون بودن یا دوستاش بودن، هر کی، همه شرایط آماده بوده، مثلا ساعت 7 هم قرار بود مهمونا بیان. این خانم بزرگوار میسته دم در ورودی، مثلا میگه که اگر این اتفاق نیفته من مثلا این حرفا رو میزنم، یا مثلا میرم تو راه رو، یا حالا با این پوشش مثلا در مقابل مهمانان شما قرار میگیرم، و الا باید این اتفاق بیفته. این شوهر چیکار کنه؟ تهدید به ریختن آبرو. این شوهر باید چیکار کنه؟ این یا باید از آبروش بگذره، یا باید همون که خانم میفهمن انجام بده. این راه تقرب درگاه خداست؟ اگه هست بگید، بگیم بقیه هم انجام بده. بالعکسش هم همینطور که این خانم بعد پیغام دادن گفتن آقا من سالها اینجوری زندگی رو اداره میکردم، مثلا سالها زندگی رو اداره میکردم، و برعکسش حالا نمیدونیم، شاهدم نبوده، الان فعلا قضاوت نکن، فعلا قضاوت نکن. یا بالعکسش حالا یه خانومی تمام فامیل ها رو دعوت کرده بود، بزرگ فامیل ها زنگ میزنه میگه که ما این مهمون نمیاد، میگن سفره رو انداختیم، سالاداش هم گذاشتیم، فقط منتظر بودیم که همه بیان بکشیم، چرا نمیان؟ میگه عروس هم گفته مثلا اونجا شما نرو. این عروس نرفته، اون بزرگترم، بزرگتر فامیلم نرفته، تمام این میهمانی به هم خورد. این خانوم خودش، بچه‌هاش، شوهرش، یعنی میهمانی که مثلا فرض کن 40 نفر دعوت کردن، چون اون بزرگتر نیامده و عروسش فرمودن تشریف نبرین، مثلا فرض کنیم با 5 نفر برگزار شده. شماهایی که اهل درست کردن ژله این، شماهایی که اهل درست کردن ژله این، همین یه دونه ژله درست میکنین، نمیدونم بعضیتون کیک درست میکنین، حالا فرض کنین ایشون باقالی پلو با مرغ هم درست کرده باشه، این چه حالی پیدا میشه؟ این البته مردی بوده، ولی خب دستور رو از عروس گرامی گرفته. حالا این که داریم یا نداریم، این خاطرات که بیان کردنی نیست خیلی، اینا رو باید اینجوری نگاه کنیم. خانوما حالا بیان تو باغ، تو حاشیه نرن. الان تو زندگی شماها بیایم سراغ اولا به نفس بودن. یکی دوتا من گاهی حاشیه وسطش میرم، همچی دلا که کباب شد بعد وقت التماس دعا. حالا خوبه از خانوما گفتیم، اگه از آقایون بگیم که چی میشه؟ بله خانوما حالا یکی دو تا این کارا میکنن، اونم طوری نیست، حتما خدا صاف میبره همه رو بهش، ولی آقایونو بله. من گاهی این مثالو تو جمع خانوادگی گاهی شوخی میکنم، میگم خانوما صاف میرن بهش خیلی هاشون، ولی آقایون با یه پیچی گاهی اوقات مثلا با یه توقف، ولی یه عده خانوما هستن صاف مستقیم. حالا عرضم اینه، اولا به نفس بودن، میگه دلم میخواد حال این صابخونه رو در این میهمانی بگیرم، دلش میخواد. ببینید صاف نمیگه خدایا تو هیچ کاری، صاف نمیگه حجت خدا راضیه یا راضی نیست، میگه دلم میخواد. ولی واقعیتش اینه که حرف همونیه که گفتم، میگه خدایا تو چی کاری که برای خواسته های من تو زندگیم تعیین تکلیف میکنی؟
استاد فکر کنم اصلا اون لحظه به خدا فکر نمیکنه که خواسته تعیین میکنن یا
تعیین نمیکنن، ولی قبلا برای یه همچین چیزایی فکر میکنن. یعنی این خانومی که میدانه شوهرش ساعت 7 برنامه داره که لحظه ساعت 7 به این فکر نمیافته، این دو روزه داره فکر میکنه چجوری این شوهر را در منگنه قرار بده.
اصلا
کلن
به این فکر خدا اصلا کلن تو ذهنش به نظر من نیست.
حالا تو زمینه حجاب شما نگاه کنید، من نمیگم هست یا نیستا، عبور کردم فهمش. تو زمینه حجاب همینه، من الان باز مثال فقهی نمیزنم، ولی شمایی که میخواید با دخترتون با خانواده شوهرتون رفت آمد کنی، سوال، جوراب نازک مورد رضای خداست یا نه؟ اگر هست هیچ، اگر نیست چرا من پامه؟ چون خودم میخوام. معناش اینه خدایا من جلسه آیات آیه اول الامر رو رد کردم، این ترمو پاس کردم، اما تو میخوای من نمیخوام، پای خودمه، عروسی پسر خودمه، عروسی دختر خودمه، نمیخوام. میگه خانم آخه حق تو نیست که این پول رو از شوهرت بگیری. میگه باشه، من به نظرم میرسه که باید انتقام هم ازش بگیرم. صراحتن خدا رحمت کن، من و پدرم در یک اختلاف خانوادگی دخالت کرده بودن که نکن خانم این کارو، گفته بود من باید انتقامه اون چیزی که دوست نداشتم تو زندگیم پیش آمده رو بگیرم، این به هر قیمتی که بشه، به هر قیمتی که بشه. وقت انشالله بحث رجعت و اگر یه زمان توفیق پیدا کردیم گفتیم، بعد شما بفرمایید که ما اصلا با چه امیدی الان داریم زندگی میکنیم. رجعتی که تاریخ طول مدت رجعت تو برخی از روایات به نظر میرسه که به چند هزار سال میرسه، یعنی زمانی که همه اهل بیت دونه دونه برم، که خود صاحب الزمان هم یک رجعت دیگر دارن، دونه دونه اهل بیت بر میگردن با کی؟ خوب دقت کنین، شاید بعضیاتون دلتون سوخت ولی خود نداره، هر امامی وقتی بر میگرده با خوبان زمان خودش و بدان زمان خودش بر میگرده، با آدمای مزبزب بر نمیگرده، یعنی با آدمایی که دو دلن، با آدمایی که کمی اهل گناه کمی اهل ثواب، با آدمایی که بالاخره هم عروسیشون اینجوریه هم مهمونیشون اونجوریه، نه، یا خوبی و با حجت خدا برمیگردی یا بدی با حجت خدا برمیگردی که تنبیشی. آدم وسط را کسی بر نمیگرده. یعنی شما نگاه کنید ما چند سال باید در عالم برزخ حسرت بخوریم و نگاه کنیم میبینیم هزاران سال وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام میان زندگی میکنند، صدها سال بگیم هر کدومشون میان زندگی میکنند، حکومت میکنند، دنیا دنیای سعادت و سلامت و بدون ظلم و عدالت است، ما 70 سال ارث جوش ظلم و نامردی و نمیدونم این حرفا رو خوردیم، حالا رفتیم، نه آدم خوبی بودیم که به عنوان یار حضرت برگردیم، نه دشمن حضرت بودیم، الحمدلله که برگردیم اینجا عذابمون کنن و گرفتارمون کنن، هیچی ول معطلی.
قرآن بیشتره اونایی که دو دلن؟
بله
اونایی که دو دلن قرآنشون بیشتره،
اونایی که دو دلن توفیق بازگشت ندارن، نه از اونی که به عنوان دشمن حضرت دوباره برمیگرده که مقامشون پایین تر نیست که، این مزبزبه، مثل این میمونه که مثلا دور از جون مثلا تو طویله بهشت یه اتاقه که بهشت داده باشن بگن شما هم اینجا باش، هم بهشته هم طویله بهشته. خوبانه، یعنی برای بودن با امام زمان به آنچه که الان هستید راضی نباشید، برای بودن با امام زمان باید بکوشید از آنچه که الان هستید خیلی بهتر بشید، خیلی بهتر بشی، چون هر خیلی بهتر شدن یه خیلی دیگه هم میتونه در مقابلش باشه. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.